سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که ما تا اواخر آیه شریفه 132 رسیدیم. چقدر سوال از جلسه قبل؟ سوال 18 گذاشتید، یعنی تا اینجا جواب دادیم؟
تا
سوال 18 جواب دادیم، 42 تا سوال بوده. چرا 42 تا بوده؟ الان هم هیچی شروع نشده، 6 تا فرستادن. آره خیلی خوب، اگه اینجا اصلا کم سوال بفرستین شاید بتونیم که چیز کنیم، به روز کنیم سوالا رو، یک آرزوی دست نیافتنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام کردم اولش؟ انشالله خوب و سلامت هم باشید و کسالت و گرفتاری هم نداشته باشید شما و کسانتون. من با درد دلهایی که توش غیبت داره چه کنم، به خصوص در مقابل همسرم؟ خب آدم با آدم فرق میکنه، اگه میشه موضوع رو پرت کنید پرت کنید، اگر نه با ظرافت بگین، حتی از حتی با شوخی بگین ببین مثلا به جای اون فرد بگو نونخه، مثلا بگو کاف علف، یه با شوخی که اسم نیاد، چون بالاخره غیبت غیبته دیگه، حالا تحت عنوان درد دل باشه تحت عنوان دل درد باشه فرقی نمیکنه، اثر خودشو میذاره. شناسه 68 چی بگم بلا؟ اینم از اون حرف هست. خب شاید مثلا خیلی محترمانه مثلا همسرتون میگفتن اینجوری بوده، همون موقع سریع میگفت، الان بعد این همه مدت اگر بگید ممکنه اونا اصلا شاکی بشن که چرا همون موقع نگفتید، ما نگران شدیم، هزینه کردیم. نمیدونم، واقعا نمیدونم. آیه 285 سوره مکه بقره فرمود لا نفرق بین احد من رسله. با توجه به این آیه اجازه داریم بگیم کدوم پیامبر یا امام بالاتره؟ آره، اینجا که میگه لا نفرق معناش نیست که همه با هم یکسانن، لا نفرق یعنی باید همه انبیا رو با هم قبول داشته باشی، یعنی کسی هر نده بگه این چهار تا رو قبول دارم این دو تا رو قبول ندارم، لا نفرقو اینه، نه اینکه دلالت بر این بکنه که همه پیغمبرا هم سطحن، اصلا اینکه یک عده اولول ازمن یک عده اولول ازم نیستن، خود این دلالت بر چی میکنه؟ سلسله مراتب دارن انبیا. تسلیم شدن بعد از بالا و پایین شدن های بسیار غیر ارزشمند و به درد بخور تسلیم شدن از ابتدای ماجراهای زندگی بستگی داره. اگه کسی اینقدر قدرت ایمانش قویه که از اول تسلیم باشه، خب نعم المطلوب. اما اگر نشد و بعد از مدتی تلاش به این رسیدیم، بازم خوبه، یعنی بالاخره آدم‌ها درجات ایمانشون فرق میکنه. اصلا امکان داره یه آدم غیر معصوم بدون سرکشی و زمین خوردن به تسلیم برسه؟ آخه معصوم منحصر در 14 معصوم نیست، ممکن انسان‌های دیگری معصوم بشن یا به مرزهای عصمت خیلی نزدیک بشن. واسه وقتی آب می‌خورید چه ذکری زیر لب میگه؟ احساس کردن یه ذکری میگه. مثلا آخ جون خوبه؟ آدم آخ جون خوبه تر معمول آدم آب می‌خوره چی میگه؟ شما ما شما تو ایران چی میگین؟ خب تنت بریادید. ما خارج هم همینو میگیم. حالا ممکنه مثلا شما فارسی بگید ما خارجکی بگیم، همین چیز خاصی نیستش. مثلا وردی سیم سارابین نکرابش کارا کارا اونانی. ما بچه کوچیک دارم در حین کلاس باید کارم انجام بدم، ایراد داره؟ اگه کلن کار انجام بدین یه وقت کلاس گوش میکنی نه، اما کلاس گوش میکنی واسه چه کاری پیش میاد؟ واقعا بچه یه چیزی میخواد کاری داره، اشکال نداره دیگه. نه شناسه یا علی علیه السلام. اگر سال خمسیش رسیده بعد واگذار کردین باید خمسو بدین، اگر نه قبل از اینکه سال خمسیش برسه هدیه کردید اون دیگه خمس نداره. استاد من آیه 110 سوره کهف رو خوندم و خوابیدم، بعدش یاد آمد که ساعت مشخص نکردم. لا 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 یادم مشخص نکردم، ساعت رو مشخص کردم واسه 5:30، بعد ساعت 5:25 داداشم واسه نماز بیدارم کرد، اجازه نداد بفهمم خدا بیدارم میکنه یا نه. من احساس میکنم همون داداشتون بگین شما رو بیدار کنید، چون میدرسم دفعه بعد بگین خدایا ساعت 4 یه روزی میخوام بیدار شم. خب که خدا بیدارتون کنه؟ یعنی کار عجیب میکنه. استاد در مورد تقوا فرموده بودین یکی از آثار تقوا اینه که مؤمن وارد گرفتاری نمیشه، اگه وارد بشه طبق آیه 2 سوره طلاق خدا نجاتش میده. این با عبارتهای دنیا زندان مؤمن است یا هر کی بیشتر مؤمن باشد بیشتر مورد آزمایش قرار میگیره در تعارض نیست. ببینید این که این و من یتق الله یجعل له مخرجا یا و من یتق الله یجعل له من امره یسرا به این معنا نیست که مؤمنش گرفتاری دیگه پیدا نمیکنه. گرفتاریایی به اون میدیم، راه خروجش هم میدیم، اما خب خود گرفتاری از وقتی میاد انسان ازش خارج بشه کلی از انسان انرژی میگیره دیگه، اینا مانعت الجمع نیستن. کتاب چهل حدیث حضرت امام رو با بازنویسی آقای جواد محدثی تهیه کردم، حدیث اول مطالعه کردم ولی عمل کردن بهش کمی سخت. این کتاب رو چطور بخونی تا بتونیم درست بهش عمل کنیم؟ من میشم راهنمایی کنم. هر جور که بخونید عملش یه جوره، یعنی اینکه مثلا شما نسخه های مختلف رو ببینید عملش یکیه. آره خب سخته، ولی خب افضل الاعمال احمد زها دیگه. چیز جدی میخواید باید بابتش زحمت بکشید، در بس مشارکت کنید. سوالا رو تا یه در کلا اینجوری این ردیف رو نگاه میکنم همه در ذکر میگن از این نفر اول تا آخر. خب حالا بس رو بریم، بعد انشالله اگه فرصت بود باز به سوالات میرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در آیه شریفه 132 آخرین عبارت این بود فلا تموتون نه الا و انتم مسلمون، نمیرید مگر در حالی که مسلمونید، یعنی به غیر اسلام از دنیا نرید ها، توصیه به فرزندان. خب در مورد این به 5 مطلب اشاره بکنیم و بعد وارد آیه شریفه 133 بشیم. مواطن انسان، اون موطنها و جایی که انسان درش توتن میکنه، یعنی ساکن میشه بعد جا به جا میشه، اینا 3 تاست که ما تو هر 3ش نسبت به بعد چی داریم؟ نسبت به وطن بعدی چی داریم؟ یه ترسی داریم، یه خوفی داریم. حالا هر کدوم دلیلش چیه محل بحث ما نیست. اولین موطن ما کجاست؟ رحم مادره. میخوایم بیایم به وطن جدید که عبارت است از دنیا. طبیعیه که ما یه ترسی از ورود به دنیا داریم، اگرچه به اون ترس خیلی واقف هم شاید، یعنی الان مثلا بگن ترس موقعی که مثلا در رحم مادر بودیم و شاید نتونیم تصور بکنیم، اما به طور طبیعی این تغییر ما رو میترسونه. خاصیت انسان اینه. شما مثلا فرض کنید، حالا البته الان یه ویژگی که هست اینه که مثلا بچه ها با هم توی مجتمع آموزشی از اول دبستان تا آخر دبیرستان بودیم با هم همکلاسی هم. ولی زمان ما اینطوری نبود. مثلا ما توی دبستان بودیم، وقتی دبستان تموم میشد باید میرفتیم یه مدرسه راهنمایی. این که حالا کی اونجا باشه معلوم نبود. یه ویژگی هم که بود این بود که تا دبستان بودیم همه درس ها رو یک معلم میگفت، راهنمایی میگفتن هر درسی یه، واقعا خوف ایجاد میکرد. مدرسه جدید، آدمای جدید، معلمای جدید، این تغییر مقطع هم بود. یعنی قشنگ اول کار انسان یه استرابی داره، یه ترس و نگرانی داره. الان خب مثلا میبینید طرف اول این پیش دبستانی با همن، بعد تا دانشگاه هم بینید مثلا این دوتا پیش دبستانی با هم بودن، دکتریشون هم با هم دفاع میکنن، خیلی مثلا کار راحت شده. تغییر انسان رو چی میکنه؟ نگران میکنه. مثلا شرایط چیه؟ اون موتون اول اگرچه کمتر میفهمید. دومی چیه؟ مرگه. و ما قرار از کجا به کجا بریم؟ از دنیا به برزخ. اینجا حسابی میترسیم. دلیل ترس از مرگ و جناب بو علی 6 تا عامل میشموره. خب؟ و میگه انسان از مرگ میترسه به 6 دلیل. اون وقت این 6 تا رو که میخواد بگه آدم نگاه میکنه، جالبه تو روایات ما مطالبی هست که هر 6 عامل رو برای مؤمن حل میکنه. چرا میترسیم؟ حالا محل بحث نیست و اشاره میکنم به یک دوتاش. مثلا ما میخواییم بمیریم، یعنی باید از کسانمون جدا بشیم، پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر. خب ما یه عمری با اینا بودیم، میترسیم اینا جدا شیم. خب حالا اگر بدونیم بهتر از پدر و مادر، خواهر و برادر قراره بیان پیشمون چی؟ طبیعتاً نمیترسیم، خوشحالم میشیم. از اون طرف حالا عوامل زیاده، یکی دیگه هم بگم، ما نمیدونیم کجا میخواییم بریم. وقتی انسان ابهام داره، ابهام چی ایجاد میکنه؟ ترس. بریم یه جایی، کجا هست؟ کی هست؟ چی کار میکنن اونجا؟ آدم ها، اصلا آدم اونجا هست؟ روابطشون، خواستهاشون، تمایل، تکالیف اختیارات من اونجا چیه؟ چی دارم؟ از چی میتونم استفاده؟ هیچی معلوم نیست. حالا بریم ببینیم چه اتفاق میفته. اینا خوف ایجاد میکنه. تو مرگم همینه. سوم بعثت ماست. یعنی زمانی که چی میشیم؟ مبعوث میشیم. از کجا به کجا؟ از برزخ برای قیامت. که سور اول، نفخ سور اول میشه، چی میشه؟ اونایی که باقی موندن میمیرن. خب همه، حتی خود عزرائیل سلام الله علیه. بعد چی میشه؟ نفخ دوم، همه زنده میشن، بیدار میشن و میان. یه چیزایی میگیم، خدا انشالله به خیر بگذرونه و همه ما مشمول اون روایات و آیات خوب باشیم در این مورد، و الله فکر بهش هم انسان رو نگران میکنم. مثلا ما با چه وضعی مبعوث میشیم؟ مثلا از قبل چه جوری میایم بیرون؟ عریانیم؟ پوشانده ایم؟ به چه شکلی مبعوث میشیم؟ به شکل انسانیم یا غیر انسانیم؟ اگه انسانی معمولیم، یعنی انسان طبیعییم، یا بعضی ها میان در حالی که از دهنشون آتیش زبانه میکشه، بعضی ها زبونشون از دهنشون بیرونه و دو تا زبون دارن، بعضی ها راه میرن در حالی که دارن زبون خودشونو میجوان، آدم های سخنچین. اونایی که دو تا زبون دارن کسایی که حرف و عملشون یکی نیست. اونی که از دهنش آتیش زبانه میکشه کسیه که مال حرام، مال یتیم خورده در دنیا. خدا انشالله به هممون رحم بکنه. این که انسان ترس داره دیگه از ورود به قیامت و حساب، خصوصا این که ما در قیامت معلومه چه اتفاقی برامون میفته. هیچ کی با اطمینان نمیتونه بگه. شفاعت در مورد ما که قطعیه. کی الان میتونه بگه؟ میریم امیدواریم انشالله که یه جوری بشه بالاخره یه دلیلی، بهانه‌ای برای شفاعت، برای که حل ما که حل. این خیلی جمله بدیه ها. خود این نوع کبره که ما که حل، ما هیچ کی نیستیم. فقط امید داریم. و میگیم خدا اگه این نباشه ما هیچ چی نداریم. روزا میگیم ابکی لذیق لحدی و و و لظلمت قبری و الاخر. دوم اصل مرگ ضروریه و انسان در مورد اصل مرگ نمیتونه هیچ کاری انجام بده، ولی نکته اینه که در مورد نوع مردن تصمیم دست انسانه. حضرت به فرزندانش توصیه میکنه نمیرید مگر اینکه مسلمان باشید. خب اصل مردن رو حضرت به فرزندانش میتونه بگه چه کاری انجام بدید؟ نه. ما کل نفسن همه میمیریم، همه دیر و زود داره، ولی سوخت و سوز نداره. هیچ کس هم نمیدونه که ما الان نشستیم اینجا یه باری آدم میگه آخ سرش مرد، مرد و میراد مرد. آره خیلی تعجب هم میکنیم، یعنی خیلی وقتا میشه فلانی که مثلا این که طوریش نبود، مثلا که انا برای مرگ باید طوریش باشه، نیاز نی. خدا رحمت بکنه، ما یه دوستی داشتیم دانشگاه یه سال کوچیکتر از ما بود، این تو تیم هندبال دانشجویان جمهوری اسلامی بود، بچه ورزشکاره، خیلی سرحال، خوش برخورده، خوش قیافه، خوش قد و بالا. خانمشون میگفتم مثلا دو تا فرزندم داشت، مثلا شب دیدم که مثلا خوابیده، یه باری صدایی از گلوش میپرسیدم سید محمد، چند بار صداش کردم بگه صدا نهید همین از دنیا را. آره نشده، ندیدیم تو دوستان و رفقا و فلان اینا. ما نمیدونیم این اصلش قطعیه، حتما خواهیم برد، اما این که چجوری بمیریم دست خودمونه. پس این مقداری که دستت سفت بچسب. چه جوری سفت بچسبم؟ یعنی الان مشخصا چیکار کنم که از این فرصتی که در اختیارمه استفاده کنه. یعنی اینجا ما مصداق اونیم که آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. خب اصلش رو خداوند رقم زده، زمانش هم دست ما نیست، ولی ما میتونیم طوری رفتار بکنیم که هر زمانی اتفاق افتاد ما برنده باشیم. چجوری؟ که عرض خواهم کرد. ماهیت مرگ، مرگ امر عدمی نیست، امر وجودیه. قرآن نگاه کنید میگه که خداوند تو سوره معرکه ملک، الذی خلق الموت والحیات که لیبلوکم، که شما رو آزمایش بکنیم، ایکم احسن و عملا، کدومتون خوش عمل تره. الذی خلق الموت والحیا، آره مگه مرگم خلق شدنیه؟ امر عدمی خلق نمیشه، امر وجودی خلق میشه. مرگ امر عدمی نیست، امر وجودیه. امر وجودیه، ما داریم میمیریم که، آره ما داریم میمیریم، ولی معدوم نمیشیم. آیت الله جوادی حفظه الله جمله معروفی دارن، میگن مرگ پوست انداختنه، پوسیدن نیست. پروانه مثلا این پیله درست میکنه، اون کر بعد این پیله چی میشه؟ باز میشه یه پروانه. آره یه کرمی رفت ولی یه پروانه ای اومد، یه چیزی میره. چی میره؟
جسم
رفت، اما روح وارد یه حیات جدید میشه. تازه اون موقع میفهمه دنیا چه خبره، حیات چیه، الناس و نیام، ما هممون خوابی ازا ما تو انتبهو. ما وقتی میمیریم تازه، و خدا میدونه اون موقع. من احساس بینم آدم وقتی میمیرن یه هفته فقط میخندن. به چی؟ به خودشون. عجب خوشحالی بودم من. این پرده میره کنار دیگه، تازه میبینم که برای چی داشتم جلسه بله. مال، جاه، مقام، محبوبیت، مثلا فلان موقعیت، فلان مدرک، فلان. بعد میمیرم خاک تو سرم، چی بود؟ من همش میگم، میگم بزرگترین عذاب قیامت اینه که بعضی همون اینجوری نگاه میکنن، خجالت آب میشیم. فرشته‌ها که همینطوری دارن از دست ما میترکنن خنده، یعنی مطمئن در قیامت تو پرونده عمل همه ما قتل هست. ما قتلی انجام ندادم، این پنج تا فرشته رو تو کشتی. کی من اینا رو کشتم؟ اینا به کارهای تو نگاه میکردن خنده رو دوبار شدن مردن. پس چی شما مردی؟ برای اون که شغل رو بگیری اون کارا رو میکردی، این بدبخت مرد، یک ملک مقربی هم بوده. تو کی مردی؟ اون موقع که برای اون پولی داشتی کلک میزدی اخنده مرد. تو کی مردی؟ اون موقع که دنبال نمیدونم شهوت بودی. تو کی مردی؟ اون روزی که برای سالات اندونزی برنامه‌ریزی میکردی کجای سفره بشینم که دستم بیشتر به سالات برسه، اونم باز یک ملک مقرب، اونم مرد. این پنج تا ملک رو من کشتم. به همین خنده داری کار. چرا؟ بابا همت بلند دار، که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن، از این چیزای خنزر پنزر کسی به جایی نه، قبل که ما نرفت، حالا بعدش نمیدونه بعیده برسه. بفرمید.
من مبحث اخلاقی داشتم گوش میکردم، گفتش که بعضی مثلا همه آدما وقتی میرن اون دنیا میبینن که مثلا تکالیفی که بر عهده‌شون بوده اونقدر سخت نبوده، یعنی اینجا بهشون خیلی سخت میومده. حالا من سوالم اینه که خب چطور میشه یه کاری کرد که بهمون سخت نیاد؟
روحمون بزرگ بشه. یعنی من تا به حال 1,000 تومانی صدقه ندادم، بعد میگن 1,000,000 عمرن، ولی اگه 1,000 تومانی بدم بعد میتونم 2,000 تومان بدم، بعد 10,000 تومان، بعد 100,000 تومان، بگن 1,000,000 بدیم باش، خب 100,000 تومان دیم 1,000,000 هم میدیم. شروع کنیم یه جایی هلک هلکی، اول آخر نگاه میکنم 1,000,000 تومان. آقا حالا شما فعلا با 1,000 شروع کن تا موتور گرم شه، آروم آروم. من یه مرتبه میگم آقای بهجت چیکار میکنیم؟ میخوام آقای بهجت. آقا من خواهش میکنم شما فعلا آقای بهجت نمیخوام. من فیلم خودم رو نگاه میکنم خیلی اشکم کم بود، آقای بهجت بیشتر بود. بابا جون آروم آروم، قدم به قدم. بچه میخواد راه بیفته چیکار میکنیم؟ خب بچه دیگه یک سرچ شده. برن شراب رو. بده ببینم. پس کلش بزنی. بابا این بلند میشه این لبه ها رو میگیره، هی خودشو صاف میکنه، رو پاش وای میسه. از این بر به اون بر. با اولین بار که میخواد بره پدر مادر تو فاصله یک متری میشن، هی میگن بیا 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 بیا، یک متر میره. دو. ما دقیقا مثل اون بچه ایم. حالا فرض کنید یه بچه یه ساله شده، خب دیگه برای المپیک آتی انشالله ایشون در مسابقات 200 متر شرکت میکنن. جور نیست، دست با سر جاش نی. مرگ امر وجودیه نه امر عدمی. عدمش نسبت به دنیاست، از عدم نسبیه. یعنی ما با مرگ نسبت به دنیا چی میشیم؟ معدوم میشیم. نسبت به آخرت موجود میشیم. خب این مهمتر یا این؟ که اصلا دور همیه، سرکاریه که اصل اینه. پس ما موجودیم، ما اصلا معدوم نشدیم. ولی میبینیم به مرگ یک اوصافی رو میدن، یک امر معدوم وصف میگیره. مثلا میگه که من مات ولم یعرف امام زمانه. کسی اگر بمیره امام زمانشو نشناسه. مات میتتن جاهلیه، به مرگ جاهلیت مرده. خب مرگش مرگ جاهلیته، یعنی مرگ یک امر وجودیست، الان این صفت بهش داده شده. یا ملم یغزو، کسی که در راه خدا جنگ و جهادی نداشته، خب حالا قسمتش نبوده، سنش نخورده، زمانش نبوده، ولی بلم یحدث بهی نفسه، خودشو آماده. یعنی الان میگم تو دلت هست، تو دلت هست، تو دلت. میگم نه بابا تو دلت هست که در راه خدا جهاد کنی؟ نه از من این چیزا نیستم. کسی اینجوری باشه ما تعالی شعبت من النفاق، منافقان مرده، مرگ منافقانه. اگر کسی من عاشق بشه، بچکا بکنه و کتمه، اینو مخفی بکنه و عفه، عفت بورزه با فکر اون عشق گناه نکنه و ماته، تو همین حال بمیره، ماته شهیده. حالا این روایت نیست، عبارت بایزید بستامیه، اما این که مدلولش خوبه. اگر مرگ امر عدمی بود به استفاد نمیدادیم، یا امر غیر موجود بگیم این معدوم اینجوریه، این که نمیشه. این عدم نفاقه، این عدم جاهلیه، این عدم شهادتگونه است. پس عدم نی، وجوده. مرگ امر عدمی نیست. ازا میگه خلق الموت، ما مرگ رو خلق کردیم، یک موجود مرگ. و وقتی نگاه میکنی در واقع ما اینجا معدومیم، اونور موجود میشیم تازه. خب حالا چیکار کنیم؟ ما در مورد اصل مرگ دستمون به جایی بند نیست. در مورد زمان مرگ نمیدونیم، مجهوله. ولی یه چیز رو میدونیم، اون اینه که میشه یه کارایی کرد. چه کار کنیم؟ سوره مبارکه لقمان آیه شریفه 34 رو عنایت کنید. قرآن دارید همه؟ یعنی دارید دیگه، هیچ کسی چی نمیگه. تشکر میکنم از اینکه تایید کردین. سوره مبارکه لقمان جزء 21 آیه شریفه 34 آخرین آیه. ان الله عنده علم الساعه، قیامت علمش پیش کیه؟ زمانش و کیفیتش دست کیه؟ دست خداوند. جزء 21 بعد از جزء 20 و قبل از جزء 22 قرار داره. خب اینم در جریان باشید کلا. و ينزل الغيث، باران رو خدا نازل میکنه. و يعلم ما في الارحام، اون میدونه که در رحم ها چیه، پسر دختر سالم مثلا ناقصه. و ما تدری نفسون مازا تکسب و غدا. هیچ کس نمیدونه که فردا چی گیرش میاد، چی کس میکنه. میگه با قیامت من با اطمینان بگم در قیامت ما که دیگه کارمون درست، بهتر از ما کی مثلا؟ کسی نمیدونه. و ما تدری نفسون به ای ارزن تموت. زمان که هیچی، ما مکان مرگمونم ما که دیگه اینجا قطعا همینجا میمیریم معلوم نیه. یه باری مثلا میبینی یه کاری پیش میاده، سفری پیش، آدم میری یه جایی اونجا میمیره، در حالی که مثلا تمام عمرش یه جای دیگه ای بوده. کسی نمیدونه بعیر ان الله علیم خبیر. یه نفر میدونه، اونم خداست. غیر خدا از این چیزا خبر نداره. خب پس زمان اصلش دست ما نی، زمانش معلوم، مکانش هم معلوم، فقط یه چیش دست ماست. اون چیه؟ نو و کیفیت. نه نوعش هم نه. کی گفت نو؟ یعنی چی نو؟ همون کیفیت نو میشه. منظور نو همون کیفیته. دست خودمونه که بله؟ آها اونجا نوعه. حالا کیفیت رو داشتیم میگفتیم. تشکر میکنم از مشکلی شما. این که چجوری بمیریم، باز اگه چجوری بمیریم، یعنی مثلا نشسته بمیرم یا مثلا با تفنگ بزنن منو بمیرم یا ماشین بمیرم، نه. این که در حالی که میمیرم چی باشم، کیفیت به این معنا، نه نوع مرگ رو من تعیین بکنم. مثلا من دوست دارم در حالی که خوابم بمیرم، مثلا نه، در حالی که میمیرم، در حالی میمیرم که چی باشم. اینجا دو تا توصیه به ما شده، همیشه مسلمون باشید. سوره معرکه انعام آیه شریفه 162 رو عنایت کنید، جزء 8 سوره معرکه انعام. شصت و دو بله بله، جزء 8 سوره ملکی انعام آیه شریفه 162. چون ما زمان مرگمون مجهوله، به ما چه توصیه ای کردن؟ بگو، قل پیامبر تو بگو، مؤمنین شما هم بگید، ان حتما قطعا صلاتی نمازم و نسکی همه عبادتان و محیای حیاتم و مماتی مرگم مال کیه؟ لله رب العالمین. اینو دائما بگو، همیشه میدونید که ما وقتی گناه میکنیم ایمان از قلبمون، در حال گناه ایمان تو قلب ما، اگه اون موقع بمیریم چی؟ کافری. آخ پس یادم باشه دم مرگ گناه نکنم. مگه میدونی دم مرگت کیه؟ یعنی چی؟ هیچ وقت گناه ممکنه همون لحظه‌ای که داره گناه میکنی همون موقع بمیری. همم خیلی وحشتناک شد، پس ما کیه گناه کنیم؟ اگه ممکنه، خب یه گزینه هم اینه که گناه نکنیم. میگن کیف هم داره، مثلا بزرگتر هم میگن خیلی کیف داره، گناه نکن. نمیشه چهار تا گناه که بلاخره لازم میکنه، نمیدونم جنس جورشه. مثلا تو دعای کامل چی میگیم؟ میگیم خدایا اسألک ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکرک مأموره و به خدمتک موصوله و اعمالی عندک مقبوله حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا و حالی فی خدمتک سرمدا. انتج على اوقاتی من اللیل و النهار، یعنی کل و کل زندگیم. انتج على اوقاتی من اللیل و النهار به ذکرک معموره. معموره یعنی چی؟ آباد شه. یعنی اگر ذکر تو شب و روز همراه من نباشه، من آباد نیستم. آباد یعنی چی؟ مال تو باشه، به نام تو باشه، سر پا باشه. ولی اگه به نام چیز دیگه باشه، من در واقع دارم کلن سرمایه خودمو میسوزونه. ذکر یعنی چی؟ انتجل اوقاتی به ذکر که همش سبحان الله سبحان الله. شما وضو داری؟ آره. آدم دائم الوضو دائم الذکره. ذکر وضو ذکر دائمی ماست. میخوای بری درس بخونی. برای چی درس میخونی؟ خدمتی بکنیم، باری از دوش مردم برداریم. درس خوندنت ذکره. قضا میپذی. فرزندم، همسرم، برادرم، خواهرم، پدرم، مادرم، عده از مؤمنین قضا بخورن، اطعام بشن. ذکره. میخوابیم که جون بگیریم، کار خوب انجام بدیم. ذکره. ذکر این نیستش که آقا ما الان خوابیم ذکر نمیگیم پس نابودیم. نه. این که ما در حال چه کاری هستیم؟ خستگیمون در رفته یه سریال تماشا میکنیم. این دائما در حال ذکر بودن. گناه نکنی اینی دائما داریم؟ یا ذکر یا ذکر یا ذکر عملی. برو پیچیدش نکنی. پس اینا که مثلا همه ثواب میکنن اونو مد نظر. نه. هر کسی گناه نمیکنه داره ذکر میگه. حالا یکی با کلاستره، یکی سطحش پایینتره، سلسله مراتب در چه؟ نکته اول اینه همیشه مسلمون باشیم و الا یه مرتبه میمیریم در حالی که این به این معنی نیست که تمام اعمال قبلیمون از بین میره، نه، اما یه توفیق فوق‌العاده رو از دست میدیم. اون چیه؟ مسلمون مردن. و این یک. دو، همیشه باید یاد مرگ بود. چرا؟ برای چی ما میگن که هی مرگ رو یاد کنید؟ این یاد مرگ چه فایده ای داره؟ سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام آیه شریفه 101 رو عنایت کنید، جزء 12. آوردید؟ رب خدایا قد شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این فلاتموتونه رو تموم بکنیم بعد به این میکم سوال جواب بدیم انشاءالله بعدش وارد آیه شریفه 133 بشیم. بحثمون این بود که زمان مرگ مجهوله، اصل مرگ هم که دست ما نیست، مکانش هم که خبر نداریم. کاری که ما باید بکنیم دو تا چیزه: یک، همیشه مسلمان باشیم. دو، این که یاد مرگ و چی؟ همیشه زنده نگه داریم. سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام آیه شریفه 101. اینجا قطع شد دیگه، درسته؟ جزء 13. می فرماید که رب خدایا قد آتیتنی من الملک، خدایا این فرمان روایی و حکومت در مصر رو تو به من دادی. و علمتنی من تأویل الاحادیث، به من توان تعبیر خواب دادی. تأویل الاحادیث منظور اون تعبیر خواب حضرت یوسف علیه السلام. فاطر السماوات والارض، ای پدید آورنده آسمان ها و زمین، انت ولی فی الدنیا والآخره، صاحب اختیار من در دنیا و آخرت تو هستی. توفنی مسلما، روح منو در توفیه به معنای کامل گرفتنه، روح منو در چه حالی بگیر؟ توفنی در حالی که من مسلمونم. حضرت یوسف علیه السلام یعنی اون پیغمبر پاکدامن محسن مهربان خدا میگه خدای من مسلمون جونم گرفته به شما، توفنی مسلما و الحقنی به صالحین، اون برای منو به صالحین ملحق کن. اینقدر مهمه که اون وقتی که انسان روحش گرفته میشه چی باشه؟ مسلم باشه. امیر المومنین سلام الله علیه بعد از جنگ احد حضرت گریه میکرد. پیغمبر فرمودن علی جان برای چی گریه میکنی؟ حضرت فرمودن حمزه، برادرم جعفر، دوستانم به شهادت رسیدن، من شهید نشدم و من هم آرزوی شهادت داشتم. پیامبر فرمودن علی جان تو اینجوری شهید نمیشی، تو رو در محراب عبادت محاسن تو با خون سرت حساب میکنه. الان هر کدوم هر انسانی باشه چی میگه؟ سوال اول، کی این کار رو میکنه؟ دو، کجا این کار رو میکنه؟ سه، کی این کار رو میکنه؟ چار، چرا این کار رو میکنه؟ پنج، چجوری این کار رو میکنه؟ شیش، میشه ازش جلوگیری کرد؟ هفت، آره؟ حضرت کدوم که این سوال رو پرسید؟ چی پرسید؟ افی سلامت من دینی. پیامبر اون موقع که اتفاق میفته، من دینم مسلمونم. امیر المومنین سلام الله علیه سوالش اینه که اون لحظه ای که من به شهادت میرسم دینم سالمه؟ خودمونیش میشه آخبت به خیلی ما یا نه. حضرت یوسف علیه السلام میگه خدا توفنی مسلما. کی؟ موقعی که در اوج قدرت دیگه، مصر رو به دست گرفته. کی باید یاد مرگ باشیم؟ ما که الان ترم یک، ترم دو، ترم سه، ترم چون ما الان 18 ایم استاد، هنوز کوتا مرگ و اینا، کوتا مرگ. اونایی که مطمئنن تا آخر این کلاس زندن و از این در میرن بیرون، دستشون رو بگیرن بالا بینن. کی مطمئنه؟ هر لحظه یه وقت میبینی ضعف اومد پایین، همه با هم دیگه انشالله به درجه رفیع هلاکت نائل شدیم. یه سخنرانی امام دارن تو همین ایام بمبگذاری ها، نمیدونم دیدید یا نه، امام میگن بالاخره اینجوری الان مینه همینجا یه بمب موجه شد همه با هم الفاتحه. خیلی امام جدی میگن، جمعیت هم میخندن چون امام میخوان مزاح کنند و اینا. حالا سقف اومد به زلزله، اومدیم تکون بخوریم، سقف اومد همه همین زیر آوار فاتحه. یا نه راه افتادیم، یکی تو راه، یکی تصادف، یکی چه میدونم. هر این یاد مرگ کی باید ما باشه؟ همیشه. چرا؟ خیلی خواهش میکنم به حرفم دقت کنید. ما نیاز داریم یاد مرگ در وجود ما مستقر بشه تا ایمان در وجودمون مستقر بشه. یاد مرگ باعث چی میشه؟ یعنی وقتی شما یاد مرگ بودی چه اتفاقی برات میفته؟ گناه نمی کنی، واجباتو انجام میدی. سرجم برونداد یاد مرگ در وجود هر کدوم از ما چیه؟ ایمان. یاد مرگ باعث میشه ایمان تو وجود ما تثبیت بشه. خیلی خوب، حالا ما خیلی یاد مرگ بودیم، ایمان در وجودمون تثبیت شد، ثم ماذا؟ بعدش چیه؟ شب اول قبل از ما چی میپرسن؟ سوال اول، من ربک. دو، من نبیک. سه، من امامک. چار، ما کتابک. پنج، به ما ابلیت شبابه. معلومه من ربک الله جل جلاله، من نبیک پیامبر نازنین رو، من امامک امیر المؤمنین سلام، ما کتابک قرآن الکریم، به ما ابلیت شبابه مثلا فی طاعت الله. حالا همه عرض کردین، همه یادداشت کنین، همینا رو بگین. موقعی که ما میخواییم بمیریم، مرگ و قبض روح یه فشاری ایجاد میکنه. خب میگن فشار مرگ، فشار جان دادن. اگر چیزی در وجود ما تثبیت شده بود و مستقر شده بود، با فشار گرفتن روح از بین نمیره، میمونه. فشار مرگ چیزایی که در وجود ما تثبیت شده، مستقر شده، صفر شده، ملکه شده رو جدا. چیزایی که مستقر نشده با فشار مرگ میپره، میمیرم. میگن من ربک، مجبوری میسه من ربک، من نبیک. نبیک من، بله. نه، وقتی که میریم به سرازیر قبر دیگه و شب اول قبر میشه، خب تو دیروز میبینیم الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله جل جلاله، اشهد ان لا اله الا الله، مثلا عمه نواله تبارک اسمو پیامبر صلوات الله و سلام، اینا اینا میگفتم امیرالمومنین علیه السلام، بچه‌ها نمیتونی بگی چون در وجودم مستقر نشده بود با فشار مرگ همش. چون فشار مرگ فشار سنگینیه، فشار قبض روح فشار سنگینیه. یاد مرگ باعث می شود ایمان در وجود ما تثبیت بشود. وقتی ایمان در وجود ما تثبیت شد،
با فشار اخذ جان و جدایی روح از جسم، این چیزهایی که در وجود ما تثبیت شده، مستقر شده، ملکه شده از بین، بعد برای پاسخ به سوال من ربک دیگه گیر نمی کنی. اونایی گیر می کنن که ایمان در وجودشون. پس پاسخ به سوالات شب اول قبل خیلی به هوش و حافظه رفتی؟ با من قبل باهوشم، اصلا کل قرآن رو حفظم. بعد تو میگی من ربک نمیتونم جواب بدم. تو بگو من کل چند منم کتاب مذهبی، بگو 50 تا کتاب حفظم. اونجا به محفوظات کاری؟ با ما آدم باهوشی هم یادم نمیره. اصلا سنخ اونجا با سنخ اینجا فرق میکنه. اونجا چیزی همراه انسان میمونه که با انسان عجین شده باشه، و الا با فشار اخذ روح همه یادش میره. بعد رفتیم اونجا میگه این که در برخی حکایات میشنویم که کسایی میرن و نکیر و منکر میان، هنوز میخوان سوال بکنن، یه کسی میگه با ما هستن، اون دیگه انشاءالله قسمت هممون بشه. اون مالی اینه که بالاخره انسان یه ولی و صاحبی داشته باشه که او بیاد و کار رو بر عهده بگیره. اما بالاخره ما خودمون باید چطوری باشیم که اونجا اگر که سوالی پرسیدن، اگر که ابا عبدالله سلام الله علیه اومدن گفتن از ماست، خودمونم یه حرفی برای گفتن، باعث شرمندگی نشیم دیگه. آنچه ایمان رو در وجود من مستقر میکنه، تثبیت میکنه، ملکه میکنه، اینه که با یاد مرگ اعمال و رفتارم رو تصحیح بکنم و تثبیت بکنم، و الا با حافظه خوب و هوش خوب درد کسی اونجا دوا نمیشه. بفهم دقیقا به همون دلیله. چرا؟ اونجا گیرندگی ما چقدره؟ گیرندگی ما به جهت چی بیشتر از الانه؟ به جهت حافظه؟ ما نه دیگه، سنخش اسمع افهم که به معنای مثلا با گوشت بشنو، این اسمع افهم زمینش، ببینید شما دارین یه موجی رو میفرستین. من الان با آنتن تلویزیون رو گذاشتم پشت شیشه، میخوام مثلا بی بی سی رو بگیرم. با آنتن تلویزیون معمولی بی بی سی رو نمیشه گرفت. چی میخواد؟ بله، یعنی منی که با قبض روح همه چی یادم رفته، حالا اگه گفتن اسمع افهم میگم همه رو متوجه شدم. اون حالت یاداوری داره، نه حالت ایجاد. خب یه چیزی هست اونها میگن که تثبیت بشه. سوالشون این بود که خب مثلا این که بعد از این که انسان میمیره میان تلقین رو میخونه، آیا اون کارایی نداره؟ پاسخ اینه که اگه چیزی در وجود ما بود با تلقین تثبیت میشه، اما اگر نبود با صرف تلقین، کسی که ذهنیتی نداره ذهنیت پیدا، کار تلقین تثبیت داشته هاست نه ایجاد داشته جدید. خب داده جدیدی در کار نخواهد. نه دیگه، یکی دیگه هم بپرسیم دیگه آخرش.
اون لحظه ای که آدم میمیره، یا شیطون میاد علایقش رو میاره جلوی چشش که بر حالت سنگ در دنیا نداره، شیطون تا کجا میتونه سنگ بندازه؟
تا اونجایی که شما بهش سنگ داده باشید.
خب نه مثلا خب نکیر و منجی رو مده
شیطون همه سنگ؟ نه نه، اون موقع که میخوان جونمون رو بگیرن میتونه فعالیت کنه دیگه. بعدش که ما وارد چیز میشیم، عالم برزخ میشیم، خودمونیم. اما شیطون تا قبله. لحظه آخر که دارن میگن، حکایت معروفش اینه دیگه که طرف توی لحظه احتضار بود، بهش گفتن که شهادت اینو بگو. گفت واسات تن بگو شهادت این، آدم خوبی هم بود. گفت یعنی قشنگ معلوم بود که ای اشهد، میخواد بگه اش وای میستاد. هر چی همه اطرافیان ناراحت قصده، چرا نمیگه؟ مدتی گذشت و نمرد طرف، برگشت. بعد شدن فلانی تو که آدم خوبی بودی و مثلا حسابی بودی، چرا نمیگفتیم شهادت اینو؟ این برگشت گفت من یه کوزه ای داشتم، دارم، خیلی دوستش دارم این کوزه رو، مثلا آب میخوردیم ازش، خوشم میومد. شیطون اینو گرفته بود، میگفت شهادت اینو بگی کوزه رو میندازم. گفتم خب میگفتی بنداز، فدا سرم، من میخوام کوزه چیکار بکنم؟ میگفت اون موقع نمیفهمیدم که من دارم میرم و دیگه کوزه به دردم. لذا پیامبر عزیز اون میفهمن ولو ان رجلا احب حجرا لحشره الله معه. اگر کسی یک سنگی رو دوست داشته باشه، خدا با همون سنگ محشورش میکنه. تو دنیا دلت بند کیه؟ بند چیه؟ با همون مشروب میشه. من این ساعتم جونم فداد. به ساعتت میگه جونم فداد؟ لحظه آخر شکلی میگه اگه چیز بکنی اینو میبرم 10 دقیقه جلو. نه 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 بر شهادت اینو نمیگه. کسایی که بعد از سهمیه چیز سوال میپرسن اصلا با شیطون عجینه، خواهر برادرن. چه بسا حالا میگم به خود شو به شما هم یه نشونی و برادریم بالاخره با هم مراوده داریم. بفرمایید شما فهم. بله بله از همه سوال میشه، از همه. خیالتون راحت. بفهمید چه جوری دوست داره. میگم مگه من گفتم دوست نداشته باشه؟ میگم چه جوری دوست داره، چقدر دوست داره. من میگم این ایشون خیلی ایشونو دوست داره. خب من میگم خانم شما الان به مناسبت این توانمندی 2 سال بعد بری در فلان منطقه تبلیغ دین کنی، میتونه دوستشو بل کنه بره یا نه؟ نه، این دوست جهنمی. اینه خیلی دوست خوبیه، من بودم دوست بدیه. این که تو دوستت گیر کردی نمیتونی رهاش بکنی ولو برای خدا. این دوستای افراطی که ما داریم مصداق همین است. بارها گفتم رفاقت خوب، آدم خب دوستاشو دوست داره، طبیعیه. اما اگه به کارهای غیر متعارف می انجامه، مثلا ایشون الان داره با ایشون صحبت میکنه، رگی کردن ایشون از این شلنگ چیه؟ چیه؟ گفتم سلام نکن بهم. خب سلام کنه الان چی میشه؟ فقط باید با من سلام کنه. خانه محترم زن و شوهر همچین حسی بهم نداره. دوستی افراطیه، دوستی غلط. پدر مادر رو دوست داریم، آره. اگه پدر مادر یه جایی امر اشتباهی کردن تو حرام و واجب گوش میکنیم، آره، این محبت الهی نیست. خب عرض کنم که نکته آخر انواع عجل که احتمالا شنیدید. ما 2 جور عجل داریم، یه عجل مسمى داریم یه عجل معلق. عجل مسمى که عجل حتمی و محتوم و مکتوب و معین هم بهش میگن، این عجل همون مرگ طبیعی ماست، مرگی که به صورت عادی اتفاق میفته. یه کسی به دنیا میاد، زندگی میکنه و از دنیا میره. یه زندگی ساده بی‌حاشیه بدون فراز و فرو، خیلی معمولی عادی. عجل معلق یا مشروط یا موقوف، اینا به چه معناست؟ این که انسان با یه عواملی عمر خودشو افزایش یا کاهش میده. خب یعنی من چیکار میکنم؟ من با مثلا میرم توی مسابقات مثلا اتومبیل رانی چیچیک شرکت میکنم، خب این خطر بر من ممکنه ایجاد کنه دیگه. توی مثلا مسابقه یه مرتبه ماشینم از چیز پیست خارج میشه، چند تا معلق میزنم، بعدم الفات میمیرم. خب این عجل، عجل معلقه. من با یه کار مادی عمرمو کم میکنم، یا در نتیجه سله رحم زیاد عمرمو زیاد. این میشه عجل معلق، یعنی اون مرگی که انسان میتونه کاهشش بده یا افزایشش بده. بذار ما در دنیا این که عمرمون رو، حالا مهم مرتیز که حالا که 50 سال، 100 سال یا 200 سال، خیلی طول عمر مهم نیست. آنچه مهمه چیه؟ عمره؟ عرض عمره. نمیشنیدید میگن طول عمر مهم نیست. عرض یعنی این که چقدر توسعه پیدا کردی، حوزه تاثیرگذاری چقدر بود. حالا طولش خب مثلا 400 کیلومتر باشه، چه فرقی میکنه با 2 متر؟ عرض زندگی یا عمق زندگی به قول شما